ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. فرانسه از احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ابراز نگرانی کرد. قیمت دلار آمریکا در ایران بار دیگر از 4000 تومان گذشت. ایران پاسخ به آمریکا در صورت تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران را قاطع و سخت دانست. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. فرانسه از تصمیم احتمالی آمریکا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام می‌تواند به افزایش تنش در منطقه منجر شود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره تصمیم احتمالی آمریکا گفت این کشور در برابر هر اقدامی که میتواند به تشدید بحران‌های جاری در منطقه منجر شود حساس است. او در همین حال با اشاره به نقش مهم حکومت‌های منطقه در کاهش تنش‌ها گفت آنها باید حس مسئولیت و خودداری داشته باشند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این تصمیم با واکنش شدید مسئولان ایران مواجه شده است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه بار دیگر از مرز 4000 تومان گذشت. خبرگزاری فارس قیمت دلار را ظهر روز دوشنبه در دامنه‌ای میان 4010 تا 4045 تومان گزارش کرد. با این همه برخی وبسایت‌های اعلام قیمت ارز ارزش برابری دلار در مقابل واحد پول ایران را در مواردی نزدیک به 4050 تومان گزارش می‌کنند. روز یکشنبه نیز قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران برای ساعتی از مرز 4000 تومان عبور کرد، اما در ساعت بعد از ظهر به زیر 4000 تومان بازگشت. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در روزهای اخیر با نزدیک شدن مهلت اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام شدت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پاسخ تهران به واشنگتن در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران را قاطع، کوبنده و سخت دانست. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبریش ابراز امیدواری کرد که آمریکا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خودداری کند و به گفته او این خطای استراتژیک را انجام ندهد. یک روز پیش هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان تندی با انتقاد از تصمیم احتمالی دولت آمریکا درباره سپاه پاسداران گفت اگر این خبر صحیح باشد ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهیم گرفت. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از جمله پولیتیکو و روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. تهران میگوید صادرات ایران به روسیه افزایش یافته، اما به اذعان مسئولین مبادلات تجاری مسکو و تهران همچنان میتواند بیشتر از این مقدار باشد، در حالی که پیشرفت خیلی کندی در اجرای طرح‌های بزرگ مشترک مشاهده میشود. یک کارآفرین خصوصی روس از ورود قریب الوقوع خود به ایران خبر داد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
شرکت تاکسی آنلاین ماکسیم به زودی فعالیت خود در ایران را آغاز خواهد کرد. این شرکت اعلام کرد مجوز کار در ایران را دریافت کرده، به روابط کاربری خود زبان فارسی افزوده و در میان شهرهای محل فعالیت ماکسیم نام تهران نیز دیده می شود. این شرکت در 200 شهر روسیه و همچنین بلاروس، بلغارستان، تاجیکستان، قزاقستان، گرجستان و اوکراین فعال و در صدد است پاییز امسال ایران را به فهرست این کشورها اضافه کند. ولادیمیر بایدن، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید از دید بازرگانان روس ایران کشوری است پر فرصت و پر چالش.
ایران از открывающаяся страна сулит такие вот прибыли при имеющихся рисках, конечно.
سرمایه‌گذاران روس به ایران همچون کشوری می‌نگرند که تجارت با آن به رغم برخی تهدیدها سود فراوان به همراه خواهد داشت. عدم حضور رقبای غربی و اطمینان از شرایط خوب سیاسی بین روسیه و ایران بسیاری از شرکت‌های روسی را ترغیب کرده هرچه سریع‌تر برای انعقاد قراردادهای سودمند اقدام کنند. تعجبی ندارد که ماکسیم می‌خواهد بخت خود را در ایران بیازماید. به نظر می‌رسد که اگر قرار است تحولاتی در مناسبات اقتصادی من رخ دهد، باید به بخش خصوصی امید داشته باشیم. در ابتدا فکر می‌کردیم شرکت‌های مورد حمایت دولت برای ورود به بازار ایران اقدام خواهند کرد، اما می‌بینیم بیش از 70 میلیارد دلار طرح که بین دو کشور امضا شده عمدتاً روی کاغذ مانده.
در ادامه تلاش برای گسترش مناسبات اقتصادی روسیه و ایران قرار است از 25 اکتبر 3 آبان ماه در استراخان همایش 4 روزه همکاری های تجاری دو کشور برگزار شود. هیئت ایرانی به سرپرستی مجتبی خسروتاج قایم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به روسیه سفر خواهند کرد و گزارش ایرنا انتظار می رود رایزنی برای ایجاد و توسعه شرایط همکاری های دو و چند جانبه با هدف افزایش مبادلات تولیدی و صادراتی مشترک و نیاز سنجی در زمینه‌های ماشین‌آلات کشاورزی، خودرو، نفت و گاز، ساخت واگن، معدن، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی و همچنین امور بانکی و سرمایه‌گذاری انجام شود. به گزارش ایسنا همزمان با این همایش 16 اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر در استراخان برگزار و همچنین سرای تجاری ایرانیان در این شهر افتتاح خواهد شد. از سوی دیگر روسیه اخیراً اعلام کرد که در صدد است در منطقه مرزی ایران و ارمنستان خانه تجارت احداث کند تا از این طریق شرایط فروش کالاهای روسی در ایران تسهیل شود. یفگنی گارچیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که نزدیکی سیاسی مسکو و تهران موجب پیشرفت در روابط اقتصادی خواهد شد.
ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر تماس‌های مسئولین و تحولات مثبت در روابط دو کشور بوده ایم. تنش بین روسیه و غرب و متعاقباً عملیات نظامی مشترک در سوریه زمینه همگرایی بیشتر روسیه و ایران را فراهم آورده. اما سطح همکاری‌های اقتصادی مسکو تهران مناسب تماس‌های سیاسی ما نیست. به همین دلیل توجه جدی به ضرورت جبران این ضعف در مناسبات دو جانبه معطوف شده. البته رقابت در عرصه نفت و گاز مانع همکاری‌های راهبردی ما خواهد بود. اما مطمئناً تلاش خواهد شد در برخی زمینه‌های اقتصادی تحول قابل توجهی حاصل شود.
گزارش‌ها حاکی است حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته با رشد 70% نسبت به سال قبل به 2.2 میلیارد دلار رسیده بود، سیر سعودی خود را متوقف کرده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 737 میلیون دلار رسید. همزمان به گزارش ایرنا به نقل از فرهاد پرند، رئیس‌زن بازرگانی ایران در مسکو، مقایسه آمار تجارت دو کشور نشان می‌دهد که صادرات ایران به روسیه با رشد قابل توجهی به 228 میلیون دلار طی 6 ماه نخست سال جاری افزایش یافته و واردات ایران از روسیه طی همین مدت با کاهش 16% به 509 میلیون دلار رسیده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرده که یک عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده است. عبدالرسول دوری نصفهانی که دو تابعیتی معرفی شده در امور بانکی در هیئت مذاکره کننده هسته‌ای همکاری داشت. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس را جویا شده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند.
گروهی که مذاکرات اصلی رو انجام میدادن به علت نداشتن تخصص کافی در تمام زمینه ها و به این علت که مذاکرات اصلی تنها محدود به تعهداتی نبود که جمهوری اسلامی قبول میکرد و به میزان زیادی انتظاراتی بود که جمهوری اسلامی در زمینه های مالی و بانکی داشت و همینطور این توافق دارای ابعاد حقوقی بود، دولت ناگزیر شد علاوه بر کسانی که به عنوان کادر وزارت خارجه این مذاکرات رو هدایت میکردن از بخش خصوصی استخدام بشن یا به قول خارجی ها آوتسورس میکردن مذاکره کنندگان رو. به همین علت کسانی که خارج از کادر وزارت خارجه به مذاکرات پیوستن به نوعی زیر نظارت سازمان های اطلاعاتی هم بودن. بخشی از این کسان خارج از ایران کار میکردن و علت انتخاب این اشخاص تسلط اونها به زبان مذاکرات بود. اگر قرار بود این متخصصین رو از داخل استخدام بکنن هم فاقد مهارت کافی بودن هم به زبان مذاکرات آشنا نبودن، هم در زمینه مالی هم در زمینه حقوقی و هم به خصوص در زمینه تبلیغاتی این اشخاص به تیم مذاکره کننده پیوستند. در شروع مذاکرات حتی کسانی بودند که سابقه کار در دولت هم داشتند ولی از طرف سازمان‌های اطلاعاتی و همینطور از طرف اصولگرایان مورد اتهام قرار گرفته بودند.
آقای تقی‌زاده، از تابستان سال گذشته سایت‌های جناح محافظه‌کار و نمایندگان آن جناح در مجلس شورای اسلامی مکررن این عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای رو، یعنی آقای عبدالرسول دری اصفهانی رو، به جاسوسی برای بریتانیا متهم می‌کردن که درست یک سال پیش در چنین ایامی محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اون رو کاملا تکذیب کرد، هرچند پرونده باز موند. چه چیزی رو میشه از این واقعه اکنون استنباط کرد؟
در اولی سال بعد از اجرایی شدن مذاکرات اتمی خب دولت میخواست اولا دیگه در مورد استخدام تیم مذاکره کننده دچار اشتباه شده، برای اینکه در اوج سال بعد از اجرایی شدن مذاکرات دولت زیر فشارهای متعددی بود و مورد اتهام بود که امتیازاتی بیشتر از حد لازم به طرف مذاکره کننده داده. به همون ترتیب در آمریکا دستراسی‌های این مذاکرات رو زیر سوال برده بودند و آقای اوباما رو به دادن امتیازات بیش از حد به ایران متهم می‌کردند. در این شرایط دولت نمیخواست با اعلام اسم آقای اصفهانی مواضع دفاعی خودش در مقابل اصولگرایان تضعیف بکنه، ولی حالا که دولت تازه‌ای در آمریکا روی کار آمده که آماده است و نشون میده که نمیخواد با توافق اتمی سر سازگاری داشته باشه، دولت شاید ضرورتی به اصرار در دفاع از تیم مذاکره کننده و اصل توافق اتمی نمیبینه. از نظر سیاسی زمان برای دولت حائز اهمیت است و حتی ممکن است بعد از متهم شدن این عضو تیم مذاکره کننده اتمی حتی بخش‌های دیگری از مذاکرات زیر پرسش قرار بگیره، برای اینکه در گذشته تعداد دیگری از عوامل مذاکره کننده هم مورد اتهام یا مورد ابهام مواضعشون بوده.
آقای تقی‌زاده، یک نکته دیگری که در مورد این عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای یعنی عبدالرسول دری اصفهانی وجود داره دو تابعیتی بودن ایشونه، یعنی ایشون ایرانی کانادایی هست که میدونیم که شماری از دو تابعیتی ها بازداشت هستند و بازداشت شدن در گذشته، در این باره چه میتوان گفت؟
تقریبا اکثر کسانی که در تیم مذاکره کننده خارج از ایران به استخدام در آمدن دارای دو تابعیت بودند و علت این کار این است که اینها اجازه اشتغال خارج از ایران داشتند و در غیر این صورت حرفه‌ای رو که اونها دنبال می‌کردند خارج از کشور نمی‌تونست حرفه معتبری باشه. حقوقدانایی بودند که دفتر حقوقی خارج از ایران داشتند یا در بقیه حرفه‌های مرتبط با مذاکرات مشغول کار و مسلط به زبان مذاکرات، این شخص هم استثنایی بر این قاعده نبود.
صدای رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اتهام جاسوسی یکی از اعضای هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب اگر که مطالب یا تصاویری داشتید که مایل بودید اونها رو برای ما بفرستید، میتونید از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید و اون اطلاعات رو، تصاویر، مطلب یا انتقاد یا هر اونچه که خواستید رو از این طریق برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام هست فرداگرام. تکرار میکنم، فرداگرام، شناسه تماس با رادیو فردا در اپلیکیشن یا همون نرم افزار ارسال پیام تلگرام هست. از شما سپاسگزارم.